قسمت دوم از مقاله دفاع معرفت شناختی از تمایز سرشت فرهنگ از خانم ماریا کرونفلدنر در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در قسمت قبل با این در واقع تموم شد قسمت قبل که گفتیم کسانی مانند کروبر در دوره‌ای داشتن از تمایز سرشت فرهنگ حرف می‌زدن که فضای حاکم فضای نجات پرستی علمی بود و نجات پرستی علمی این ایده که علم از تفاوت نجات‌ها، برتری نجات‌ها، پست‌تر بودن برخی از نجات‌ها دفاع می‌کنه و کسی مانند کروبر مخالف این رأی بود که رأی عمومی بود و گفتیم از اولین کسانی که در واقع این سخن رو باش مخالفت کردن از نگاه علمی ژنتیکدانی به اسم آگوست وایزمن بود. وایزمن آلمانی در واقع یکی از پدران علم ژنتیکه و وایزمن معتقد بود که این دوگانه سرشت و فرهنگ رو باید از همدیگه جدا انگاشتش و این حرف بسیار مورد توجه کروبر هم قرار گرفت. وایزمن از اون برداشت رشته ژنتیک رو به عنوان یک رشته دانشگاهی پایه‌گذاری می‌کرد و از این ور کروبر داشت به عنوان یک مردمشناس مردمشناسی رو به عنوان یک رشته دانشگاهی پایه‌گذاری می‌کرد و جالب این که در این رأی هر دو هم نظر بودند که صفات اکتسابی به ارث نمی‌رسه و بنابراین نمیشه از دفاعی علمی از نجات پرستی کرد. وایزمن خودش در ابتدا یک نگاه لامارکی داشت، یعنی نگاه لامارکی رایج در جامعه رو پذیرفته بود، اما به مرور از این نظر فاصله گرفت. خب وایزمن پس با لامارکیس مخالف بود و از اولین منتقدان جدی بود که استدلال ها و آزمایش های علیه لامارکیسم ارائه داد. وایزمن میمد و بر تمایز میان سلول‌های بدنی و سلول‌های جنسی تاکید داشت و میگفتش که تنها ترکیب ژنتیکی دو سلول جنسی هستش که سرنوشت ژنتیکی نوزاد رو تعیین می‌کنه و راهی هم برای انتقال اطلاعات سلول‌های بدنی به سلول‌های جنسی وجود نداره. بنابراین حتی اگر ما بپذیریم که تأثیرات محیطی میتونه تأثیری بر ژنتیک بذاره، این تأثیرشو بر ژنتیک سلولهای بدنی داره میذاره، اما راهی برای انتقال این به این اطلاعات به سلولهای جنسی وجود نداره. مثلا اومد چیکار کرد؟ در یه آزمایش معروفی که آزمایشیه که بسیار ازش صحبت میشه، در کتابهای دبیرستانی هم هستش، یک دسته از موشهای آزمایشگاهی رو انتخاب کرد و به مدت در طی 5 نسل دوم این نوزادان رو، به محضی که این نوزادان به دنیا می اومدن دومشون رو قطع می کرد و بعد از همین نوزادانی که دوم بریده بودن وقتی بزرگتر می شدن از همینا نسل کشی می کرد و این کار رو 5 نسل متوالی انجام داد، اما هیچ موش بدون دومی به دنیا نیومد. خب ممکنه بگیم که اگر حتی اگه بپذیریم که بیدومی به مثابه یک صفت اکتسابی میتونه بر اطلاعات ژنتیکی سلولهای دوم موش اثر داشته باشه، اما راهی برای انتقال اطلاعات به سلولهای جنسی وجود نداره. ممکنه بگیم 5 نسل خب کافی نیست، اما میتونیم مثالهای دیگه بزنیم. مثلا فرض کنید در جاهایی که گاوها رو در زمانی که گوساله هستن شاخهاشون رو میسوزونن تا شاخ در نیارن و بعد این کار رو نسلهای متمادی هم انجام دادن، اما این سوزوندن شاخ گاوها در زمان بچگی باعث نمیشه که آخر سر یک گاو بدون شاخ به دنیا بیاد. یا اگه اینو باز مثالشو نمیدی، یه مثال دیگه که میشه زد، مثال ختنه کردن پسر بچه ها نزد مسلمون ها و یهودی ها مثال دیگه ایه که حداقل الان 300-400 نسل داره انجام میشه، اما کماکان بچه ها ختنه شده به دنیا، پسر بچه ها ختنه شده به دنیا نمیان. پس خلاصه حرف وایزمن این بودش که صفات اکتسابی به ارث نمیرسن. بنابراین اگر موتزارت و همشهریاش قابلیت تولید یک موسیقی خاص و لذت بردن از نوع خاصی از موسیقی رو به دست آوردن که مثلا اون ساکنان ساموا فاقد اون هستن، اون قابلیت ها در ژن های موزارت و همشهریاش نهادینه نشده و بنابراین کاملا ممکنه که یکی از اهالی ساموا هم که تحت تعلیم اون تعلیم های موسیقایی خاصه که موزارت و همشهریاش قرار گرفته بودن قرار بگیره و قابلیت تولید یا حداقل لذت بردن از اون نوع موسیقی رو پیدا کنه. به عبارتی نباید تفاوت‌های میان اهالی ساموا و آلمان رو در سطح ژنی جستجو کرد، در سطح زیستی نباید جستجو کرد، تفاوت‌ها رو باید در سطح فرهنگی دید. خب کروبر به عنوان یه مردم شناس تحت تأثیر این استدلال وایزمن بود و این سخنان رو همنوا با سخنان آدولف باستیان آلمانی میدید که باستیان در واقع بسیار قبل از وایزمن به عنوان بنیانگذار مردم شناسی حرفای مشابه حرفای وایزمن زده بود، البته آزمایشی انجام نداده بود. اون به عنوان یک اصل روش شناختی در واقع اومد و سرشت روانشناختی همه انسان‌ها رو که روی زمین هستن، اینو سرشت روانشناختی همه اینها رو یکسان در نظر گرفت و تفاوت‌ها رو صرفاً گفت باید در سطح فرهنگی ببینیم. این هم عنایت بفرمایید که باستیان میگفتش که این یکسانی رو که الان معرفی کردم، یکسانی در ساختار روانشناختی انسان‌ها رو به عنوان یک اصل معرفی میکنه، یک اصل روش شناختی، برای اینکه یعنی به این معنام نیست که دقیقا همه انسان‌ها ساختاراشون یکیه، اما میگه اگه قراره مردم شناسی کاری انجام بده باید فرض رو بر این بذاره که ساختار روانشناختی انسان‌ها یکسانن و بعد به مطالعه فرهنگ بپردازه. در غیر این صورت این رشته پا نمی‌گیره. همین جوری که در نقطه مقابل وایزمن داشت در ژنتیک این کارو می‌کرد که اون وقت اون میگفت سطح فرهنگی رو ما باش کاری نداریم و فقط با سطح ژنتیکی کار داشت. خب یعنی در واقع این وقتی به عنوان اصل داریم معرفی میکنیم، ممکنه که ساختار روانشناختی همه انسانها دقیقا یکسان نباشه، اما بنابر فرض ما میایم میگیم که این تفاوتها در سطح جمعیت همدیگر رو خونسا میکنن و حالا اگر تفاوتهایی میان دسته های متفاوت انسانهای موجود در جوامع مختلف میبینیم، ساموایی و آلمانی با همدیگه فرق میکنن، باید این رو به عنوان یک اصل روش شناختی در نظر بگیریم، مبنا رو بذاریم برای اینکه تفاوت‌ها تفاوت‌های فرهنگی. خب کروبر همنوا با وایزمن میگفتش که تنها اگر توارث لامارکی رو با مفهوم توارث فرهنگی بیایم جایگزین کنیم، در این صورت یه راهی باز میشه برای اینکه بتونیم تغییرات فرهنگی و تغییرات زیستی رو مستقل از همدیگه در نظر بگیریم و دیگه اون وقت دلیلی هم نداره که وحدت روانشناختی رو برای انسان‌ها در نظر نگیریم. میتونیم بپذیریم که همه انسان‌ها دارای یک وحدت روانشناختی هستن. اصل وحدت روانشناختی انسان‌ها به عنوان یک اصل روانشناختی قابل پذیرش میشه و در نتیجه اینکه تفاوت‌های فرهنگی رو باید با فرهنگ توضیح داد و نه با توسل به زیست شناسی. یک نکته قابل توجه این که کروبر هم الان نمیگه که سرشت تک تک همه انسان ها یکسانه. معتقده که این تفاوت های جزئی در سرشت تک تک انسان ها در سطح کل همدیگر رو خونسا میکنن و بنابراین یعنی این در اینجا هم مانند استاد خودش عمل میکنه و مانند باستیان حرف میزنه و میگه که اگه میان فرهنگ های مختلف تفاوت هایی میبینیم باید اونو به سطح فرهنگ نسبت بدیم. یه پرانتز اگه اینجا الان باز کنیم، باید بگیم که منطقا البته ممکنه که سفید پوست ها سرشت خودشون رو داشته باشن و مثلا سیاه پوست ها سرشت خودشونو، یعنی از این که هر فردی سرشت خودشو داره اما تفاوتها در میانگینگیری از بین میره و سرشت انسانها واحده، نمیشه واقعا این نتیجه رو گرفت. چون مثلا ممکنه تفاوت معناداری میان میانگین سفیدها و میانگین سیاها وجود داشته باشه. خب این مطلب رو باید بذاریمش در مقاله‌ای که در یکی از مقالات بعدی که درباره نژاد حرف میزنیم اونجا بهش برگردیم. اما همین اصل روش شناختی رو که گفتم اونجا هم میشه به کار گرفت. خب دیگه اگه به مقاله برگردیم ببینیم که نویسنده در واقع به دو تا تمایز دوگانه اشاره میکنه که این بسیار هم مهمه، این تمایزی که داره میذاره. یک تمایز داریم بین سرشت تربیت یا نیچر نورچر و یک تمایز دیگه ای داریم میان سرشت فرهنگ نیچر کالچر. خب وقتی از تمایز سرشت تربیت داریم حرف میزنیم، داریم از یه دوگانه‌ای در سطح فرد حرف میزنیم. در اینجا اون وقت منظورمون از سرشت میشه سرشت هر فرد. اینکه مثلا فرض کنید رفتارهای علی و حمید اگر متفاوته، بعدا بریم ببینیم چقدر از این تفاوت به ویژگی‌های زیستی متفاوت این دو نفر برمیگرده و چقدر به ویژگی‌های تربیتی اونها برمیگرده. و خب خیلی واضحه که عمده رفتارها وقتی تفاوتی میبینیم به هر دوتاش برمیگرده. اما حالا غیر از دوقلوهای یکسان رو بذاریم کنار، اما وقتی از دوگانه سرشت فرهنگ حرف میزنیم، داریم از یه دوگانه‌ای در سطح جامعه حرف میزنیم و در اینجا منظور از سرشت میشه سرشت کلی انسانها. کرونفلتنر میگه که اگه الان دارم از این دفاع میکنم که بهتر دوگانه سرشت فرهنگ رو به رسمیت بشناسیم، به معنای اون نیستش که در سطح فردی هم باید این رأی رو ضرورتاً بپذیریم که رفتارهای فرد هر فرد یا محصول سرشت فردی اون هستش یا محصول تربیتی که دریافت کرده و نه هر دوتاش. خب مشخصه که بسیاری از رفتارها، اگه نگیم همه رفتارها، هم محصول سرشتن هم محصول تربیت، یعنی محصول در واقع تعامل دوگانه عوامل سرشتی و عوامل تربیتی هستن. خب این نکته رو پس باید بهش دقت کنید که یعنی این دوتا رو میگه با هم قاطی نکن. نکته دیگه که میاد میگه این هستش که مفهوم فرهنگ طی بیش از 100 سال گذشته، طی 150 سال گذشته از وقتی که توسط باستیان و اینا مطرح شد در مردم شناسی، این مفهوم تغییرات زیادی کرده. مثلا اگه به سراغ باستیان و اینا بریم، برای اونها یه چیزی به اسم، مثلا وقتی داریم میگیم از فرهنگ حرف میزنه، چیزی به اسم برای هردر کاملا اینجوریه که بهش مثلا روح حاکم بر یک قوم رو میگه، یعنی منظورش از فرهنگ اینه. اما برای مردم شناسانی بعد نسل بعدیشون مثل کسایی مانند تیلور که سنت مردم شناسی انگلیس رو بنا گذاشت، وقتی که اون از فرهنگ حرف میزنه، اون میدونی به فرهنگ در واقع منظورش از فرهنگ خصیصه های گروهی از مردمه، یک دسته های از مردم، مثلا آلمانی ها و اهالی ساموا، این خصیصه های گروهی این مردم رو بهشون میگه فرهنگ، که این رو اون وقت باید تبیینش کنیم. و کار مردم شناس، در واقع کار مردم شناسایی که در همین اواخر قرن 19 هم همزمان با تیلور هستن، کار خودشونو چی میدونن؟ تبیین اون خصیصه های گروهی مردم، یعنی تبیین فرهنگ میدونن. در واقع از نگاه اینا فرهنگ تبیین خواه هستش. اما اگه همین وقت اگه میام تو سنت آمریکایی، فرانسواس که از آلمان رفته و سنت مردم شناسی آمریکایی رو داره بنیانگذاری میکنه، از نگاه اون فرهنگ، وقتی میگه فرهنگ، منظورش عوامل دخیل در رشده، به اونا میگه فرهنگ، عواملی که در رشد فرد نقش دارن. در واقع در اینجا نقش تبیینگر رو بازی میکنه در فرایند رشد افراد. یعنی برای پس تیلور یک تبیین خواهه، برای فرانسواز یک تبیینگره. یعنی این اصلا یکی از تفاوت نگاه های مردم شناسی انگلیسی و آمریکایی هم هستش. خب برای کروبر که شاگرد بواس بود، باز مردم شناسی رو، و این کسی هستش که اتفاقا میاد و گفتم مردم شناسی دانشگاهی رو بنیانگذاری میکنه توی آمریکا، مجددا میره سراغ اون چیزی که انگلیسی ها میگن و فرهنگ رو تبدیل میکنه به یک تبیین خواه. این دفعه از فرهنگ به عنوان، وقتی میگه فرهنگ منظور مثلا اگه از نگاه کروبر، از وقتی داره میگه فرهنگ منظورش یک سیستم توارثه. دقیقا این رو از سیستم توارثی که در ژنتیک ازش حرف میزدن کسایی مانند وایزمن و اینا، این میگفت یه سیستم موازی اون سیستم داریم در سطح فرهنگی، و بنابراین از استعاره یا همون استفاده میکرد. و در واقع در اینجا باز مجدداً خودش تبدیل شد به فرهنگ، تبدیل شد به یک تبیین خواه. خب حالا چه چیزی اینو تبیین میکنه؟ چه چیزی میتونه این سیستم توارثی رو تبیین کنه؟ فرهنگ های گذشته. یعنی در واقع فرهنگ هست که فرهنگ رو تبیین میکنه. یعنی اینجا نقش دوگانه پیدا میکنه. فرهنگ های گذشته تبیینگر تغییرات فرهنگی در فرهنگ بعدی هستن. در دهه های اخیر اگه بریم از 1980 به این طرف، یک نظریه های، وقتی نظریه های هم تکاملی ژن و فرهنگ مطرح شدش و حتی تو کارهای بقیه مثلا روانشناسان تکاملی و اینا، فرهنگ تبدیل شد به یه عاملی در تکامل. به ویژه این در کار هم تکاملی ژن و فرهنگ اینو به وضوح میبینید. یعنی مجدداً تبیینگر شد. چه چیزی رو حالا این دفعه تبیین میکنه از دید طرفداران هم تکاملی ژن و فرهنگ؟ تبیین میاد تکامل رفتار رو تبیین میکنه، نه خود رفتار، تکامل تغییراتی که در رفتار انجام میشه رو تبیین میکنه. خب این نشون میده که چیزی که ازش الان داریم حرف میزنیم خودش در برنامه‌های پژوهشی متفاوت یه چیز ثابتی نبوده. فرهنگ خودش در برنامه‌های پژوهشی طی این 140-50 سال گذشته خودش تغییرات زیادی کرده مفهومش، و در هر سنت پژوهشی یک معنای خاصی داره. حتی نقش کلیش هم می‌بینیم تغییر می‌کنه. یعنی مثلا ابتدا گفتیم که میخواهند فرهنگ رو تبیین کنن، مردم شناسان اواخر قرن 19، بعد فرانس بواز از خود فرهنگ به عنوان تبیین فرایند رشد استفاده کرد، کروبر مجدد اون رو به عنوان تبیین خواه در نظر گرفت، و در سالهای اخیر هم افرادی مثل ریچردسون و بوید و اینا از فرهنگ باز مجددا به عنوان تبیینگر استفاده کردن برای تبیین رفتار، برای تبیین تکامل رفتارهای انسان. خب در واقع الان خانم کرونفلدنر این سخن رو برای این مطرح میکنه که نشون بده که این که اتخاذ چه موضعی به لحاظ معرفت شناختی سودمندتره، خودش بسته به شرایط داره تغییر میکنه. به عنوان نمونه در ادامه توضیح میده که چرا اتخاذ موضع کروبر در زمان خودش سودمند بود. در واقع الان میگه، میخواد اینو بگه، میخواد بگه سودمندی یا زایایی یک رویکرد یا یک نظریه یا یک مدل رو چطوری میشه سنجید. میگه این خودش یک امر زمانبره. در واقع این که مثلا ببینیم که یک نظریه چقدر بینش‌های جدیدی رو برای ما به وجود میاره، چقدر روش‌های نوینی رو پیش روی ما میذاره، چقدر زمینه‌های پژوهشی جدیدی رو باز می‌کنه، همه اینها خودش یک عناصر زمانمندی هستن، تاریخمندن. حتی ممکنه در یک برهه زمانی در یک جامعه مفید باشه، در همون برهه زمانی در جامعه دیگه اون اتخاذ اون موضع مفید نباشه. اینو در ادامه خواهیم گفت یعنی چی. خب اگر الان به مورد مردم شناسی مورد تاکید کروبر نگاه کنیم، ببینیم که اتخاذ موضعی که مطابق اون سرشت و فرهنگ رو از هم جدا در نظر بگیریم در زمان خودش یک موضع‌گیری بسیار خوبی بود. از اواخر قرن 19 و تا چند سال بعد از جنگ جهانی دوم نژاد پرستی یک گفتم به عنوان حتی یک نظریه علمی مطرح شده بود، یعنی رنگ و بوی علمی گرفته و دانشمندا بودن که از این نظر داشتن حمایت میکردن و حمایتشون هم بر اساس همین بود که صفات اکتسابی به ارث میرسن و طی قرون متمادی این باعث شده که سرشت سفید پوستان برتر از سایر نژادها به ویژه سیاه پوستان شده باشه. کروبر با تأکید بر این که تفاوتها را باید در سطح فرهنگی دید و سرشت و فرهنگ را از هم جدا کرد، مردم شناسی آمریکا را در واقع به سوی مخالفت با نژادپرستی سوق داد. این به نظرم این چیزی که الان داره خانم کرونفلدر میگه، این نوع موضع‌گیری واقعا موضع‌گیری عالی و بی‌نظیریه. یعنی در ادامه میگم چرا، چون مدل ها به طور خیلی خلاصه این که الان بخوام فقط بگم، مدل ها همشون شرایط کاربرد دارن و اگر نظریه های علمی رو به سان مدل هایی دیدیم باید ببینیم شرایط کاربردش چیه. از جمله شرایط کاربردش شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه اینا هم هستش. یعنی این که باید در واقع در قضاوت میان دیدگاه های به ظاهر صرفا علمی، وقتی که دوتا دیدگاه میگه خب این دوتا دیدگاه علمیه، نه، باید به شرایط پیرامونی هم توجه کنیم. این در معرفت شناسی سالهای اخیر اینها همش مورد توجه قرار گرفته. خب واقعیتش اینه که هیچ دیدگاه علمی که جهان رو آینه‌وار برای ما بازنمایی کنه وجود نداره. خب البته این که هر دانشمندی خودش این دعوی رو داره که نظریهش داره چنین میکنه، میگه من دارم واقعا نظریه‌ای دارم ارائه میدم که جهان این شکلی هستش، اما از منظر معرفت شناسی تکاملی هر نظریه‌ای که ما ارائه میدیم شأنی والاتر یا فراتر از شأن یک مدل رو نداره، همشون در بهترین حالت همشون یک مدل هستن. پس باید علاوه بر فهم افزایی مدل ها به پیامدهای اجتماعی اونها هم توجه داشته باشیم و حتی این دومی به نظر من پیامدهای اجتماعی مهمتر از اولی هم هستش. به علاوه کروبر معتقد بود که علوم وقتی موفق تر هستن که هر کدومشون به حیطه هدف خودشون بپردازن. مردم شناس فرهنگی باید کار خودشو بکنه از نظر کروبر، مردم شناس فیزیکی باید کار خودشو بکنه، ژنتیک دارم باید کار خودشو بکنه. باز اگه از منظر معرفت شناسی تکاملی به این موضوع نگاه کنیم میتونیم توجیه بهتری برای این رأی کروبر که خانم کرونفلدر بهش نسبت میده بیاریم. ما وقتی نظریه ها رو به مثابه مدل هایی دیدیم، اون وقت توجهمون به این موضوع جلب میشه که هر مدلی تنها بخشی از جنبه های موضوع مورد مطالعه‌مون رو مدل میکنه. اجازه بدین یه مثال ساده بزنم. فرض کنید یه پدیده ساده‌ای مثل سقوط آزاد اجسام رو میخوایم مدلش کنیم در فیزیک. خب فرض کنید باز اینجوری این چیزی که دارم میگم نحوه ارائه تاریخی نظریه سقوط آزاد نیستش، من فقط به عنوان یه مثال دارم اینو میگم. خب فرض کنیم میخوایم رابطه میان ارتفاع سقوط و زمان رسیدن به زمین رو اندازه بگیریم. مدل های مختلفی ارائه میدیم و آخر سر مثلا از میان اون مدل های مختلف میبینیم که هاش مساویه با 5T2 بهتر از بقیه پوشش میده داده های ما رو. اما پس از مدتی به این نتیجه میرسیم که میخوایم که کمی مدلمون رو گسترش بدیم. تا به چه شکلی گسترش بدیم؟ که علاوه بر سنگهایی که رها میشن، سنگهایی که دارای یک سرعت اولیه وی صفر به سمت بالا یا به سمت پایین هستن شامل اونا هم بشه. خب اون وقت ممکنه رابطه‌مون تغییر کنه، یه رابطه جدیدی پیشنهاد بدیم، مثل اینکه هاش مساویه با 5T2 به علاوه وی صفر. خب البته شرط کارآمدی این رابطه همین هستش که مثلا شتاب جاذبه در جایی که داریم آزمایش انجام میدیم تقریبا 10 متر بر مجذور ثانیه باشه. حالا اگه اینجوری نباشه چی؟ اگه شتاب متغیر باشه چی؟ خب مدل رو میتونیم باز هم قدری تغییر بدیم تا این فاکتور جدید رو هم شامل بشه و مثلا بگیم هاش مساوی 1/2 جه ت دو به علاوه و سفته. خب تا الان تنها منظورم اینه که میخوام نشون بدم که چگونه ممکنه مدل ها رو گسترش داد. اما همین مدل گسترش یافته ای که در کتاب های فیزیک دبیرستان ازش حرف زده میشه تنها به صورت ستریس پاریبوس هستن که صادقن، یعنی به شرط ثبات بسیاری از عوامل هست که صادقن، و به صورت ستریس ابسنتیکوس هست که صادقن، یعنی به شرط اینکه بسیاری از فاکتورهای مداخلگر مداخله نکنن، تأثیری نداشته باشن، که در عمل میدونیم که نه شرایط بیرونی انقدر ثابت هستن و هم میدونیم که بسیاری از فاکتورهای مداخلگر واقعا مداخله میکنن. مثلا فرض رو بر این میذاریم که مقاومت هوا اثری نداره در سقوط ما. خب یه فرض میدونیم نادرستی، مقاومت هوا در عمل تأثیر داره. یا مثلا فرض میکنیم که جاذبه اجرام سماوی بر سقوط ما تأثیری نداره. خب اینم فرض درستی نیست. این چی رو به ما نشون میده؟ هر مدلی که داره ارائه میشه تنها به منظور رابطه برقرار کردن میان چند تا فاکتور در پدیده مورد نظر انجام میشه و به شرط ثبات سایر شرایط و اینکه سایر شرایط تأثیری نداشته باشن، با این شرایطه که ما اون رو میتونیم به کار بگیریم. خب حالا اگر یه پدیده ساده مانند سقوط آزاد اجسام که ازش حرف زدم با این همه آرمانی سازی و شرایط غیر واقعی ارائه میشه، پس چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از اینکه نظریه که داره درباره مثلا فرض کنید فرهنگ ارائه میشه، نظریه که داره درباره سرشت انسان ارائه میشه. خب پس اونام اگه وقتی میگیم اونام مدلن، باید اینا رو بپذیریم که همه اونها هم تنها میتونن وجوهی از جهان رو بازنمایی کنن، یعنی از پدیده فرهنگ وجوهی از فرهنگ رو میتونن بازنمایی کنن. خب مثلا فرض کنید مردم شناس فرهنگی میاد یه عناصری متفاوت از مردم شناس فیزیکی در مدل سازی های خودش از انسان ارائه میده و هر دوتا اینا تفاوت داره، مدل هایی که ارائه میدن با مدلی که مثلا فرض کنید ژنتیک دان ها ارائه میدن. گاهی ممکنه که یه ادغام های انجام بشه و ادغام مدل ها کارآمدتر هم باشه، اما ضرورتا اینطوری نیست. مثلا یکی از مدل هایی که ادغام چیز داشتیم، کارآمد داشتیم، مثلا فرض کنید وقتی قانون شارل گیلوساک رو با قانون بویل ادغام کردیم به قانون ترکیبی رسیدیم و بعد راه باز شد برای یه قانون عمومی‌تری که بعدها به اسم قانون گاز ایدئال ارائه شد. اما همیشه ضرورتا اینطوری نیست، همیشه اینجوری رخ نمیده و گاهی جدا نگه داشتن هم میتونه کارآمد باشه و اصلا به فهم ما بیشتر کمک کنه. مثلا فرض کنید که پدران علم ژنتیک در صدد برمی اومدن که بیان نقش عوامل اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، همه اینا رو در مدل سازی های ژنتیکی اولیه که داشتن در همه مدل هاشون بخوان اینا رو هم بگنجونن. خب در این صورت اصلا خیلی به وضوح اصلا رشته‌ای به اسم ژنتیک شکل نمی گرفت، یعنی رشته‌ای به اسم ژنتیک با دسته ای از ساده سازی ها شکل گرفت. و امروزه اگر میایم و بعضی موقع ها منتقدین پیدا میشن که مثلا میگن در ژنتیک خیلی از این چیزهایی که در ژنتیک گفته میشه ساده سازی بیش از حد، این نقدها به نظر من نقدهای به جایی نیست. گویین که مثلا در سایر رشته ها این شکلی نیست، در همه رشته ها، در همه رشته های علمی و غیر علمی ما برای فهمیدن جهان غیر از مدل سازی کاری انجام نمیدیم. خب حالا اما پس از دهه هایی که الان حالا ژنتیک تبدیل به یک علم جا افتاده شده، ممکنه برخی از ژنتیک دان ها بیان و بخوان به تأثیر عوامل محیطی هم علاقمند بشن و بخوان اونو در مدل های خودشون وارد کنن. خب بنابراین نتیجه‌ای که میخوام بگیریم اینه که به عنوان یک راهکار کلی نمیشه گفتش که همواره ادغام کردن خوبه یا همواره جدا نگه داشتن خوبه، یا اینکه یکیش همواره کارآمد یکیش نیست. این نکته اساسی، پیام اصلی این مقاله هستش. و در این تصمیم گیری هم که داریم انجام میدیم باید به پیامدهای اجتماعی موضوع هم توجه بکنیم. خب تقریبا مقاله تمومه، فقط یک نکته های آخرش اگه چیزایی بخوایم اضافه کنیم تو قسمت های آخرش، به علاوه یه چیز دیگه ایرم آخر سر اینو میگه که معرفی فرهنگ به عنوان یک سیستم توارثی ولو کاملا جدا از سیستم، از اون سیستم توارث زیستی انجام نشدهش و در دهه های بعد بود که این دوتا سیستم رو در افرادی مانند ریچارسون و بوید اومدن با هم دیگه ترکیب کردن، در یک دوره ما میتونیم بگیم در دوره که کروبر داشت این کارو میکرد که اینا رو از هم جدا نگه داشت، داشت کار مناسبی میکرد. ریچارسون و بوید الان با توجه به پیشرفت هایی که در مدل سازی هاشون انجام شده و وقتی میان اینا رو ترکیب میکنن میتونن به فهم افزایی کنن برای ما، بنابراین این کار اشتباهی نیستش که این افراد دارن انجام میدن. گاهی اصلا ممکنه شما همزمان هم تلفیق داشته باشیم هم جداسازی. فرض کنیم مثلا رشته بیوشیمی وقتی به وجود اومد، همینطوری که اصلا از اسمش هم پیداست، رشته بیوشیمی محصول چیه؟ محصول تلفیق زیستشناسی و شیمیه. اما در این حال وقتی که رشته بیوشیمی به وجود اومد، کماکان رشته های زیستشناسی و شیمی به عنوان دو رشته کاملا مستقل به کار خودشون ادامه دادن. خب یعنی همه شیمی به بیوشیمی نمیپردازه، همه زیستشناسی هم به باز بیوشیمی نمیپردازه و نتیجه این که یعنی هم استقلال شیمی و بیوشیمی کماکان حفظ شد، در حین اینکه از ترکیب بخشایی از اونا رشته‌ای به اسم بیوشیمی هم شکل گرفت و امروز ما سه تا هیته مثلا داریم، هیته زیستشناسی، شیمی، بیوشیمی. خب این چیزایی هستش که واقعا ما در تاریخ، در عمل در تاریخ علوم شاهد این هستیم، هم شاهد این هستیم که رشته هایی از همدیگه جدا میشن و هم شاهد این هستیم که رشته هایی در هم ادغام میشن. خب کرونفلدنر در به عنوان نکته آخری نکته جالبی رو میگه و اونم اینه که میگه فیلسوفان علم جوری حرف میزنن گویا تنها ادغام هست، یا اونجوری که بیشتر خودشون به جای کلمه ادغام حرف میزنن وحدت بخشی هستش که به عنوان یک مزیت برای علوم در نظر گرفته میشه، در حالی که از نظر کرونفلدنر با توضیحاتی که الان داد میگه گاهی جدا موندن ها و جدا شدن ها هم میتونه به اندازه همون وحدت بخشی مفید باشه. کروبر خودش شخصا از یک تمثیل زیبایی استفاده کرده که الان از همون تمثیل خانم کرونفلدنر هم استفاده میکنه. کروبر میگه که شما یه درختی رو در نظر بگیرید که این درخت یواش یواش بزرگ میشه. وقتی داره درخت بزرگ میشه شاخه در میاره و شاخه هاش این از همدیگه جدا میشن، مسیرهای متفاوتی رو میپیمایند، یکیشون به سمت مثلا شرق میره، یکی به سمت شمال، یکی به سمت جنوب، هر کدوم به یک سمتی این شاخه ها در حینی که دارن بالا میرن ولی از همدیگه دارن جدا میشن. اما بعدن این شاخه های فرعی خودشون شاخه های جدیدی به وجود میارن و گاهی این شاخه های جدید از دو شاخهی که در ابتدا از هم جدا شده بودن در شاخه های فرعی باز به همدیگه نزدیک میشن و کروبر میگه از این تمثیل استفاده میکنه و میگه درخت فرهنگم همچین حالتی داره، یعنی همه فرهنگ ها رو ریشه گرفته از یه فرهنگ واحدی در نظر میگیره که میتونه اون تنه درخت باشه. به مرور فرهنگ ها از همدیگه جدا شدن، اما همون هم که جدا شدن گاهی در سرشاخه هاشون به هم نزدیک میشن و از نظر خانم کرونفلدنر حالا ما میتونیم همین رو در مورد علوم هم این تمثیل رو به کار ببریم، چون هرچی نباشه علم خودش یک نوع به مثابه یک نوع فرهنگه. یعنی چی؟ علوم از هم ابتدا جدا شدن و بعد در سرشاخه‌های علوم باز مجدداً شاهد به هم نزدیک شدن‌ها بودیم. جایی که شیمی و زیست شناسی از هم جدا شدن در تاریخ علوم و بعد باز به هم نزدیک شدن، جایی در موارد این به هم نزدیک شدنشون این سرشاخه‌ها حتی در این حیطه‌ها با هم دیگه ادغام میشن و یک شاخه واحد رو به اسم بیوشیمی تولید میکنن. بنابراین به طور خلاصه از دید خانم کرونفلدنر اینکه سرشت و فرهنگ رو از هم جدا بگیریم یا با هم ادغام کنیم یک امر وابسته به زمینه هستش و وابسته به شرایط. پایان قسمت دوم و پایان کل مقاله.